دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
درود به همه عزیزان، امیدوارم که پیوسته شاد و تندرست باشید. عزیزان، نکاتی را که میخواستم امشب با شما در میان بگذارم مطالب بسیار جدی هست و از میان این مطالب یکی در گام اول به کردستان بپردازیم. کردستان عزیز که در این روزهای اخیر و امروز مورد تهاجم جمهوری اسلامی بوده و بار دوم هست که جمهوری اسلامی به مراکز اعصاب کرد در اقلیم کردستان حمله برده و تعدادی نیز کشته شدند و همچنین در ارتباط با شهرهای مانند مهاباد و مانند سنندج و شهرهای گوناگون، در واقع ما در فیلمهای گوناگونی که دیدیم متوجه شدیم که بسیار بسیار حجم نیروهای نظامی در این شهرها گسترش پیدا کرده و همچنین حملات خیابانی علیه تظاهر کنندگان افزایش پیدا کرده و به طور مستقیم نشانه میگیرند که بکشند. و به این ترتیب هست که ما متوجه میشیم که به شکل وحشانه در واقع جمهوری اسلامی در جستجوی این هست که این استان رو به شکل بسیار وحشانه سرکوب بکنه. حال بحث بر سر اینجاست، چرا جمهوری اسلامی این کار رو میکند؟ ببینید، جمهوری اسلامی در از همون ابتدای این جنبش یا این انقلاب سوم پیوسته با توجه به سیاست‌های گوناگونی که داشته و دارد این بوده که در واقع در میان مردم ایران تفرقه افکنی بکنه، افکار گوناگون رو مشوش بکنه، افراد گوناگون رو بخشی رو علیه بخش دیگر بکنه و یا در واقع مردم ایران رو بر پایه تبارهای گوناگونی که وجود دارد یک بخشی رو علیه بخش دیگر بکند. و از جمله یکی از سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی پیوسته تعقیب کرده همانا که بگوید که به عنوان نمونه کردستان در واقع یا کردها در جستجوی تجزیه طلبی هستند و همچنین بلوچا و همچنین آذری ها. و البته قبل از اینکه ما به این دوران مربوط به در واقع انقلاب سوم ایران برسیم، اگر عزیزان اینجا اونجا دقت میکردن این گونه حرف ها وجود داشت، از جمله در ارتباط با اتاقهای کلاب هاوس و یا برخی برحال برنامه هایی رو که تنظیم کرده بودن. این گونه حرف ها اساسا از طرف جمهوری اسلامی، از طرف در واقع برخی کشورهای منطقه و از طرف وابستگان به این کشورهای منطقه، یعنی ایرانیانی، برخی از ایرانیایی که به دنبال پول گرفتن عملا می رفتن و این تبلیغ این خطا رو می کردن و همین افراد برحال رفتن، از جمله در برحال عرضم حضور شما که ملاقاتی که در عربستان سعودی بود به خاطر به اصطلاح حج، در اونجا عملا بازیچه عربستان سعودی شدن. و منتهای مراتب نه تنها جمهوری اسلامی پیوسته در این زمینه اقدام کرده، نه تنها کشورهای منطقه و افرادی که یا گول خوردن یا در خدمت این سیاست ها بودن و از سوی دیگر این ایده رو بیش از پیش سعی کردن که پخش بکنن که چی؟ که مردم ایران در واقع دسته های گوناگونی هستن و یک دسته از مردم علیه مردم دیگر هستن. حال آنکه نه، دروغ بوده است. چرا دروغ بوده است؟ به خاطر اینکه تمام مردمان ایران محصول یک تاریخ، محصول یک زندگی مشترک هستند. همه عزیزان، چه کسانی که در شیراز هستند و در بلوچستان و در کردستان و در آذربایجان و در ارزم حضورتون رشت و در کرمان و هر نقطه این سرزمین، همه سرزمین امروز از دیرباز در کنار هم بودند. بله، تمایل‌های گوناگون، فرهنگ‌های گوناگون و همچنین زبان‌های گوناگون وجود داشته است، ولی در چارچوب این ایران بزرگ ما، این نقشه گربستان ما، اینها کسانی بودند که با هم درد مشترک و راه مشترک و طبعا آرزوهای مشترکی نیز داشتند، هرچند که برها در چارچوب این کشور مسئله زبان فارسی به عنوان زبان پیوند دهنده همه در واقع مردمان ایران بوده است و یا همه قومیت ها و یا تبارهای گوناگون بوده است و این خیلی امر طبیعی هستش. و برابر این آنچه که ما متوجه شدیم در این دوران جمهوری اسلامی، البته چنین تمایلات تجزیه طلبانی در گذشته نیز وجود داشته است، زیرا آنچه که در واقع شوروی انجام میداد به ابتکار لنین و استالین، اونها هم مانند تزارها نسبت به ایران در واقع دید طمع داشتند و پیوسته تحت عنوان به اصطلاح ملیت ها و غیر و ذلک سعی کردن که اینها رو در واقع جدا بکنن از میهن خودشون، جدا بکنن، کاری که روسا همیشه کردن. روسای قبل از انقلاب بلشویک و بعد از انقلاب بلشویک استعمارگر بودن عزیزان من، استعمارگر، و به همین خاطر استش که در واقع آمدند و تشکیل دادن به اصطلاح جمهوری مهاباد و به اصطلاح جمهوری آذربایجان و با پیشوری از ذکر و عرضم حضورتون که قاضی محمد از سوی دیگر و بقیه رو زاره. من وارد این بحث تاریخی نمیخوام بشم زیرا بسیار بسیار بحث خیلی جالبی در ذهن هست، ولی میخوام به امروز برسم که امروز در دوران جمهوری اسلامی به اعتبار همین سابقه های ذهنی و با توجه به استراتژی جمهوری اسلامی که یک استراتژی تفرقه بینداز و حکومت بکن، این هم در واقع در راستای اهداف جمهوری اسلامی قرار گرفته و در این دوره های سال های اخیر هم باز هم تشدید شده. و امروز بس ما امروز است، وقتی ما میرسیم به امروز یعنی با شروع این انقلاب سوم که وارد سومین ماه او شدیم، عملا دیدیم که جمهوری اسلامی سعی کرد یکی از حربه های حیله‌گرانه ای که داشت که بگوید که نه ما با من جمهوری اسلامی مخالفت نکنید، زیرا در این کشور کسانی هستند که در جستجوی جدا کردن هستند. این جدا کردن ها هرگز از جانب مردمان گسترده نبوده است. عناصر و افرادی که مطرح میکردن که پشت بخش از اونها همون گونه که خدمتتون عرض کردم جمهوری اسلامی بوده که برای اینکه در واقع بهانه‌ای داشته باشد و دیگران رو صدای دیگران رو خفه بکنه، بگه که شما اعتراض علیه من نکنید، زیرا همیشه در این مملکت کسانی هستن که میخوان چی جدا بشن، جدا تجزیه طلب هستن و برابر این به این ترتیب این رو به عنوان اهرمی برای سرکوب اعتراضات مردم در نظر گرفته. خب بنابراین از جمله اقدام هایی که کرد دیدید علیه همه جنبش در سراسر ایران پیوسته و پیوسته سرکوب کرد، ولی در اینها توجه بکنید که در ارتباط با کردستان و در ارتباط با بلوچستان فشار جمهوری اسلامی بسیار 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 بالا بوده و هست. البته دوره های مختلفی هست، تعداد کشته هایی که در این عرض موضوعتون که حدوداً البته هنوز 3 ماه کامل نشده و وارد 3 ماهی شدیم، بیشتر این کشته ها رو از روی 370-80 نفر در واقع یه بخش مهمیش از عزیزان ما در بلوچستان بوده و همچنین در تهران زیاد کشته شدن و همچنین در عرضم حضورتون که کردستان کشته شدن و رشت و جاهای دیگر. بالاخره البته در این زمینه تابلوی وجود دارد که به طور دقیق به ما میگه که چگونه تعداد آدم هایی که به هر حال در این دوران جمهوری اسلامی اونها رو کشت چه میزانی بوده است. ولی به قول معروف ما که در جستجویی نیستیم که بگوییم که رنگ چه کسی بهتر از دیگری است به خاطر اینکه کشتهایی که دادی. این رو باید از نظر به اصطلاح جامعه شناختی و از نظر آماری دقت بکنیم. میزان کشته ها در مناطق مختلف، تعداد تظاهر کنندگان در مناطق مختلف، همه این جنبه‌های بسیار درستی هستش که ما بهش توجه بکنیم، ولی بحث بر سر دادن ارجحیت به یک بخش از ایرانیان در برابر بخش دیگر نیست. این رو باید توجه بکنیم، زیرا اختلافات بی‌معنایی رو بیشتر دامن میزنیم و انسان‌ها درسته که همیشه بر پایه عقل خودشون عمل میکنن، ولی که به هر حال احساسات جریحه دارم وارد مناسبات انسان ها می تواند بشود و یه مقداری در واقع خط رو از عقلانیت جدا بکنه و ما به اصطلاح قربانی هیجانات خود بشویم. بنابراین ببینید عزیزان، در کل ایران جمهوری اسلامی دشمن همه ایرانیان است، ولی یک واقعیت هست که در مناطق مانند بلوچستان میزان عقب افتادگی که در اونجا به شکل ارادی جمهوری اسلامی به وجود آورده بسیار بالا هست. البته در گذشته قبل از جمهوری اسلامی هم نیز وجود داشته است، بسیار بالا هستش. با این همه ثروت های عمیقی که در دل این استان ما ایستسن و بلوچستان وجود دارد، میزان به حال رشد اقتصادی این حرفا بسیار محدود بوده است. این رو باید دید، عملا یک نوعی سیاست میتوان گفت استعماری آگاهانه توسط جمهوری اسلامی به عملا به کار برده شده که امروز از این گونه به شرایط بتواند بهره برداری بکند. از سوی دیگر در ارتباط با کردستان میدانید که به حال برخی لایه هایی هستند از مردمان کرد که در ترکیه هستند، در عراق هستند، در حتی سوریه هستند. یه بخشی از مردمان کرد که در واقع ایرانی هستند، مردمان کرد در واقع ایرانی هستند. حالا وقتی که صحبت از ایرانیان میکنیم، ایرانیان هرچند که میگویند فارسا، ولی فارس یک تبار نیست، فارس ها یک در واقع بیشتر یک زبان هستش اینا، ولی به هر حال بقیه ایرانی ها و همچنین کردها، اینها از یک قومیت تاریخی هستن. عزیزان من یادتون باشه ما دو تا به اصطلاح نژاد مختلف نیستیم، هرگز نیستیم، هرچند که حتی خود واژه نژاد نیست، علمی نیست، درست نیست. بیشتر تبار از نظر اتنیکی و در واقع جنبه های مردم شناسانش باید مورد تحلیل قرار بگیره. حال این وضعیت کنونی وضعیتی هستش که جمهوری اسلامی در برابر یک جنبشی قرار میگیره که جنبش سراسری است. کردستان آغاز میکنه، میرسه به تهران و تمام ایران رو در بر میگیره. چه کار باید بکنه؟ استراتژی جمهوری اسلامی چیست در برابر این تنه یگانه‌ای که به وجود آمده و میگوید مرگ بر جمهوری اسلامی؟ طبعا خیلی روشنه، یک، سرکوب سرکوب سرکوب. دو، چه استفاده‌ای بکند؟ تا اونجایی که میسر از اهرم دینی مذهبی اسلامی یا شیعی خودش استفاده بکنه. و سومین حربه‌ای که داره، حربه توته، حربه ایجاد سوء تفاهم، حربه در واقع تفرقه افکنی در میان همه مردم ایران. اینه، این سیاست جمهوری اسلامی. شما از ابتدا پیوسته دیده اید که این جمهوری اسلامی یعنی نیرنگ. خب نیرنگ هم به همین ترتیب هستش، تمام سیاست آخوند یعنی نیرنگ، به هیچ آخوندی که اطمینان نکنید، به هیچ آخوندی اطمینان نکنید، و از جمله و به خصوص آخوندهایی که بر رأس کار هستند و دارای منافع ویژه‌ای هستند. خب حال امروز ما میبینیم که به شدت علیه کردستان و این دومین حمله به مراکز این اعصاب کرد هستش. چرا؟ به خاطر یک چیز عزیزان من. ببینید چند هفته پیش به بلوچستان اون حمله وحشیانه را کرد و هممیهنان عزیز ما رو تعداد زیادی رو اونها کشت، بدون اینکه اونها حتی وارد تظاهراتی شده باشن از در به دنبال در واقع نمازشون، به این ترتیب اینها رو به رگبار بست. امروز آمده مجددا روی بخش مربوط به کردستان. مسئله چیست؟ مسئله این استش که بیش از 2 ماه جمهوری اسلامی نتوانسته این جنبش رو خاموش کنه. نتوانسته. چه باید بکنه؟ چگونه باید در واقع بر این جنبش غلبه پیدا کنه؟ نیروهای نظامی رو که به کار ببره، این همه آدمکش داره، این همه بسیجی داره، همه اینها آدمکشانی هستن که از طریق دور یا نزدیک میکشند. 370 نفر در طی 2 ماه کشته شدن عزیزان من. این در واقع بیان چیست؟ بیان جنایت علیه بشریت است. علارغم این جنایت علیه بشریت جنبش ادامه داره. پس دوباره همون تکنیک، همون تاکتیک قبلی که به کار رفته شده، دوباره داره متمرکز میکنه علیه کردها، که چی؟ که اینهایی که بسیار فعال بودن در این روزهای اخیر، بسیار فعال بودن، آفرین بر همه هممیهنان کرد عزیز ما که شعله انقلاب را نگه داشتن و در کنار سایر ایرانیان در واقع همه دارن به چه سمتی میروند؟ به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی. و وقتی میبینی که این همه نیرو متحد یک پارچه و همه اغلب هم میگن زن زندگی آزادی، چه کار باید بکنی جمهوری اسلامی؟ دستگیر نمیکنه که میکنه، آدم نمیکشه که میکشه، ضربه های گوناگون نمیزنه که میزنه، چه کار باید بکنه؟ باز هم و باز هم توته های جدید. امروز ذهنش در این هستش که چه بسا، چه بسا عزیزان من، یادتون باشه در میان برخی از افرادی که مانند جاش ها هستن، جاش ها یعنی مزدوران جمهوری اسلامی در درون میهنان، هم میهنان عزیز ما کورتا، جاش ها میتواند به راحتی چند تا اسلحه از طریق جاش ها در اونجا به کار ببره و بگوید که ببینید اینها اسلحه به دست گرفتن و بنابراین چون اسلحه به دست گرفتن ما هم به شکل گسترده تر از نظر نظامی وارد می شویم و اینها کسانی هستند که توسط مراکز به صلاح حزبیشون در اقلیم عراق تغذیه می شوند، عمل می کنند و بنابراین می خواد به بقیه ایرانیان بگوید ببینید ما واقعیت می گوییم، اینها دستشون اسلحه هستش، اینها در واقع می خوان در به صلاح بخشی از مملکت ما رو جدا بکنن، پس بنابراین باید چه باید کرد؟ باید به این ترتیب شما، شمای دیگران همراه من جمهوری اسلامی بشوید. هدفش اینه عزیزان من، ضدیت ورزی به طرز اوریان و جنایتکاری نسبت به این عزیزان به چه خاطره؟ به خاطر اینکه صفوف مردم، صفوف همه مبارزان رو از هم جدا بکنه. اون سیاستش اینه، باید این نیروی متحد ملت ایران رو بشکنه و برای اینکه بشکنه انواع اقسام توطئه میکنه، از جمله این توطئه که این همه نیروی کشنده میبره در اینجا و انسانها رو داره قتل عام میکنه. پس ما چه باید بکنیم؟ راهی دیگری نداریم جز اینکه در برابر جمهوری اسلامی دقیقا آنچه که جمهوری اسلامی میخواهد رو ما عکسش عمل بکنیم. یعنی چی؟ یعنی کاری که تا به حال شده. یعنی چی؟ یعنی وحدت. وحدت، هیچ راه دیگه ای نداریم، وحدت، مبارزه و روشن نگه داشتن شعله مبارزه در سراسر ایران، زیرا جمهوری اسلامی با به اصطلاح منفرد کردن یک بخشی، با انتقال نیروهای سرکوبش در یک بخش معینی میتواند در واقع چی؟ تمام فشار حد اکثری توی این نقطه وارد بیاورد. حال اگر جنبش در نقاط مختلف ایران پخش باشد و فعال باشد، بنابراین جمهوری اسلامی نمیتواند دارای در واقع تمرکز قوات در یک نقطه باشد. پس بنابراین یک، پیوسته و پیوسته جنبش های گوناگون در شهرهای گوناگون از تهران تا بندرعباس تا هر جای دیگر از این سرزمین باید وجود داشته باشه که جمهوری اسلامی همین نیروهاش رو در یک نقطه متمرکز نکنه، بلکه پراکندگی بیشتر حاصل بشود. و دو اینکه ما راه دیگری نداریم که بگوییم و نشان بدهیم که متحد همه مردم ایران هستیم، که همه مردم ایران یک دشمن دارن، دشمن جمهوری اسلامی هستش. علارغم عزیزان من اختلاف ها که بخشی از این اختلاف ها اختلافات در واقع هستش که بر پایه بنیادی واقعی علمی قرار نداشته است، ولی به هر حال بوده است. بخشی افرادی از هممیهنان کرد ما علیه اون چیز اونها میگوین به فرض فارسا یا به فرض حالا من نمیدونم فارسا کجا هستند، به هر حال به خاطر اینکه همین سرکوبی که جمهوری اسلامی پیوسته اینجا رو کرده، خب مگه ندیدی در تهران هم کرد، در رشت هم کرد، در بندرعباس هم داره میکنه، در ارزم حضورتون که خراسان هم کرده، در شهرهای مختلف پیوسته سرکوب کرده. جمهوری اسلامی در واقع ضد همه ماها هستش، دشمن همه ملت ایران هستش. و اینم امروز نیست، تو در طول تاریخ جمهوری اسلامی 43 سال کشتار یادمون هست. فردای انقلاب اسلامی چگونه کشتن؟ از کجا بودن؟ ایرانیا بودن. یادتون هست سال 67 این همه هزاران نفر رو کشتن؟ از کجا بودن؟ از همه ایران بودن عزیزان من. یادتون هست در 98 چقدر انسانها رو کشتن؟ حدود بین 300 تا 1500 نفر رو. اینها از کجا بودن؟ از نقاط مختلف ایران بودن. یفه توجه نکنیم که بیان به این ترتیب عمل نکنیم که بگیم این نقطه فقط به اصطلاح خیلی فشار آورده. بله همه جا رو فشار آورده. حالا در این نقطه یا اون نقطه هم تعداد کشتگان سرزمین ما میتواند بیشتر باشد، ولی کن این رو از این نتیجه نگیرید که بقیه ای که به فرض میگویند فارسا، اینها طرفدار رژیم هستند. خودتون میدانید که بنابراین به زبان خودمون دقت بکنید، به زبان خودمون دقت بکنید. تهرانی، شیرازی، سنندجی، بلوچ، تبریزی، سقزی، آبادانی، همین ها مبارزه علیه جمهوری اسلامی میکنند و قربانیان از میان همه اینها بودند. جمهوری اسلامی ضد همه اینها هستش. همه اینها یعنی کی؟ نه اون افراد شیعه ای که وابسته به خودشون هست و این افراد شیعه از همه استانهای کشور نیست هستند، از همه استانهای کشور. شما برید در تمام این آخوندها رو به اصطلاح شناسنامه‌هاشون نگاه بکنید، خواهید دید از همه ایران هستند در میان ملاها. بعد برید در درون نظام اداری در از همه استانها هستند. بروید در سیستم نظامی از همه استانها هستند. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به تبع دارای یک شبکه خاص خودشه، شبکه مربوط به عرضم حضورتون که فرقه بیت امام، بیت خامنه‌ای و شیعه، و به این ترتیب هستش که تمام مکانیزم قدرت رو روی قرار داده. ولی در این حال ما میدانیم جمهوری اسلامی یعنی چی؟ یعنی بی‌عدالتی در عرصه دینی، زیرا اهل سنت رو سرکوب کرده، بهائیان رو سرکوب کرده، میدانیم هممون. تبعیض جنسیتی، همه زنان ایران زمین جز اونهایی که به هر حال جزء همین آخوندها هستند که اونها در واقع در شرایط عادی نیستند، همه زنان رو پیوسته و پیوسته سرکوب کرده. پس بنابراین سرکوب علیه زنان و تبعیض جنسیتی، و از سوی دیگه تبعیض سیاسی، سرکوب سیاسی، تبعیض و سرکوب فرهنگی، تبعیض و سرکوب اجتماعی. در تمام این زمین ها همه ملت ایران در واقع مورد سرکوب قرار گرفتند، مورد سرکوب قرار گرفتند. به این ترتیب اون چه که مهمه عزیزان من در این لحظه کنونی در برابر تهاجم جمهوری اسلامی یادمون نره همون کاری که تا با امروز انجام دادیم. از طی بیش از 2 ماه کلید وحدت ما، رمز ادامه کاری ما همانا متحد بودنه. همه از هر نقطه ایران گفتن زن، زندگی، آزادی، زن، زندگی، آزادی. به این ترتیب هستی که ما میبینیم که استحکام، مقاومت در چارچوب یک کشور وجود دارد و جمهوری اسلامی در تنگناست، در استیصاله. به همین خاطر هستش که با موج سرکوب در این نقطه یا اون نقطه سعی میکنه. دیروز بلوچی‌های عزیز ما رو کشت، امروز نیروهای نظامی رو برده در شهرهای گوناگون در کردستان. چرا؟ به خاطر اینکه به تمام درها میزند که در واقع این وحدت رو بشکنه. گفتم این وحدت رو بشکنه و ما باید هوشیار باشیم که بگوییم نه، جمهوری اسلامی وحدت ما را نمیتواند بشکند، زیرا ما آگاه هستیم. و هر جا که هستید شعار بدهید، شعار بدهید. سنندجی، سقزی، تهرانی، کرمانی، اصفهانی، بلوچ، اردبیلی، تبریز، خراسانی، زاهدانی، قلهکی، نیاورانی، هر جا که هستید ما با هم متحد هستیم. بگویید این رو، زیرا جمهوری اسلامی میخواهد تفرقه بیاندازد. و تفرقه رو باید چکار کرد؟ هم صفوف مبارزاتی، هم تبلیغاتی که ضد جمهوری اسلامی باید بکنی. این تبلیغات، تبلیغات دروغ نیست، تبلیغاتی مبتدی بر خبر هستش که ما در دام نمیافتیم. ما میخواهیم ادامه مبارزه متحدانه رو ادامه دهیم تا لحظه سرنگونی جمهوری اسلامی. اتحاد خودمون رو واقعا باید نگه داریم. و همونطور که ما مسئول تاریخیم عزیز من، بحث‌های گوناگونی در مورد شکل قدرت، اینکه جمهوری باشد یا ارزم حضورتون که مشروطه سلطنتی، اینکه مدل فدرال باشد یا به اصطلاح مدل غیر متمرکز یا متمرکز و غیر وزارک. ببینید همه این بحث ها طبیعیه که وجود داشته باشه، به خاطر که ما بین خودمون بحث نکردیم. بنابراین فردایی هم که این جمهوری اسلامی بیافتد ادامه بحثه. چیزی شما اینها رو تبدیل به موازه دشمنانه نباید بکنید. این ادامه بحث عزیزان من، بحث باید کرد. در کدام مجرا؟ فردای افتادن این جمهوری اسلامی در رسانه ها، در روزنامه ها، در سمینار ها، در دانشگاه ها بحث باید کرد. علیه هم نشورید، صبورانه بحث باید کرد تا برسیم به مجلس مؤسسان بر اساس روش دموکراتیک در اون مجلس مؤسسان که قانون اساسی رو تنظیم بکنه و به این ترتیب نمایندگانی داشته باشه که سازماندهی جدید مملکت در نظر داشته باشه، که خود اون هم بعدا باید بره به دوران دیگه توأمه با ثبات که مجلس عادی وجود داشته باشد. و بنابراین اگر امر پادشاهی باشه، امر پادشاهی. من طرفدار جمهوری خواهی هستم. کسانی هستن که نه، این رو ندارن. علیه هم نشورید عزیزان من. برخی از افراد عزیزان من میبخشید. به محصی که یک مدلی رو مطرح میشه بلافاصله جبهه میگیرن، ناسزاگویی میکنن. درست نیست، درست نیست. ما متمدن باید باشیم. به عنوان نمونه در فرانسه البته مدل پادشاهی اساسا میدونید که به تاریخ سپرده شده، ولی در همه جامعه کسانی هستن که به مدل پادشاهی اعتقاد دارن. گاه به گاهی هم میاین در تلویزیون یک نکاتی رو مطرح میکنن. حال شرایطی رو متفاوته و تعداد طرفداران پادشاهی چه بس بیشتر باشه، ولی که اینها هم در واقع خودشون رو به قانون میسپارن. میگوین آنچه که از طریق انتخابات، از طریق قانون پس فردا بیرون اومد، شما که نمیتوانید اینها رو در واقع منکوب بکنید. یا در ارتباط با فدرالیزم متکی بر قومیت نباشد، من فکر میکنم میتواند قابل بحث باشه، ایرادی نداره. بر پایه شهروندی، شهروندی، یعنی نگویند که این بخش فلان قوم هستش، اون یکی بخش فلان قوم هستش، بنابراین بر اساس قوم تجزیه بکنیم، ترکیب بکنیم، الو بله بکنیم. نه، همین استانهای کنونی باید نگه داریم. نظره، نه اینکه حکم نیست عزیزان من. و بر پای این وقتی میگوییم شهروند، یعنی حق شهروندی، یعنی همه افرادی که در درون این منطقه یا این استان اون استان هستند میتوانند انتخاب شدن برای چیزهای مختلف و برای مرکز نیز بر اساس یک انتخابات واقعی احزاب گوناگون کشوری، یعنی بنابراین به اصطلاح حزب هم حزبای محلی نه لازم نیست باشن. به عنوان نمونه امروز ما احزاب کرد داریم. خب اینا پس فردا میتوانند ملی عمل بکنن به جایی که بگن حزب به فرض کردستان، بعد بگن حزب ملی، ولی به هر حال با هر اسمی که میخواد باشه اینا باید بتوانند در چی؟ در تمام به اصطلاح انتخابات اساسی ملی سراسری شرکت بکنن و رئیس جمهور بدن، زن و مرد از هر نقطه از این سرزمین. منتهای مراتب عزیزان من، امروز شما میدانید که آخوندها بر پایه انحصاری که دارن، بر پایه رانتی که دارن، کارها دست آخونداست. فلان اصفهانی، فلان تهرانی، فلان شیرازی، فلان خراسانی، گیلانی و غیر ذلک، اینها مگر می توانند در واقع در درون این نظام نقش ایفا کنند؟ نه، فقط زیر کنترل نهاد سیاسی آخوندی و سیستم در واقع آخوندی و ایدولوژیکی اینها هست که اینها به هم وفادار هستند و یارای خودشون میارن در رأس امور قرار میزنن. اینها یک سلسله مکانیزم مافیایی هستش، عناصر خودش رو وارد میکنه. و این سیستم چجوری هستش؟ یک بالاش ولی هستش، ولی فقیه هستش که در رأس این هرم فاسد و جنایتکار هستش، یعنی بنابراین خامنه ای، و دو به عنوان نمونه در به اصطلاح خبرگان هستند که مشتی عناصر واخورده مرتجع پیر از کار افتاده هستند که به عنوان به اصطلاح مجلس خبرگان هستند. عرضم حضورتون که مجلس مربوط به شورای نگهبان هستند که مشتی مرتجع و نوکر خامنه ای هستند، و از سوی دیگر به اصطلاح نمایندگان مجلس اسلامی که دیدید که حداقل نشون دادن در این دوره اخیر که از 290 نفر 200 و حدوداً 230 نفر اونها خواستار اعدام تظاهر کنندگان شدن. اینها جانی ها هستن. پس فردا که اوضاع تغییر بکنه، تک تک اینها رو باید به دادگاه کشون عزیزان من. چرا؟ به خاطر اینکه اینها تحریک دارن میکنن برای قتل فرزندان ما در ایران. دادگاه اینها دادگاه یک دادگاه در واقع فاسد زیر کنترل آخوند، اونم آخوندی که زیر کنترل آخوند بزرگی هستش. بنابراین کل این نظام فاسده، همه این نظام باید تغییر پیدا بکنه. خب بنابراین عزیزان من یادمون باشه ما همه در این نظام جمهوری اسلامی بازنده هستیم. همه دموکرات ها، همه جمهوری خان، همه کسانی که به فرم دیگه ای از حکومت اعتقاد دارن، مشروطه باشه، فدرالیسم باشه، هر چی، همه ماها بنابراین بازنده در این نظام هستیم. پس بنابراین کار اولیه ما سر براندازی این نظام اهریمنی جمهوری اسلامی است. راه دیگری نیست. و در این لحظه هم پیمان باشید با عزیزان ما در کردستان، مدد برسانید، جنبش های خودتون رو در سراسر نقاط ایران به پیش ببرید، فعال باشه تا به این ترتیب پراکندگی جمهوری اسلامی پیوسته در واقع این نیروهاش پراکنده باشن و برابر از قدرت خرابکاری اونها ما بتوانیم در واقع بکاهیم. بنابراین ای عزیزانی که در زاهدان سرکوب شدی به شکل خونین، ای عزیزانی که در کردستان میرزمید و در واقع قربانی های زیادی دادهید، عزیزان ما با شما هستیم، ما با شما هستیم. این ما، مای تهرانیه که با مبارزات خودشون نشون دادن، مای دانشجویان هست، مای دانش آموزان سراسر ایران و دانشجویان سراسر ایران هست. بله. و این مای کیست؟ مای همون دخترانی هستش که در درون متروهای تهران دارن مبارزه میکنن، همون کسانی که در واقع در کشاورزان اصفهانی که اومدن بیرون، کارگران ایرانی که در کجا از جمله در بخش نفت و گاز دارن مبارزه و از جمله مبارزه سیاسی میکنن، شعار زن زندگی آزادی رو میدن. عزیزان من همه ما بزرگ هستیم. پس بنابراین کدورت های گذشته نباید در واقع امروز چی بشه در واقع منجر به عدم اتحاد قوی بشود. نه، یادمون باشه اونها نتیجه سیاست جمهوری اسلامی بوده است. خطای انسان ها بسیار بسیار ناچیز بوده است. یک رژیم بوده استش که در میان ما عمل کرده و ما رو در واقع جدا 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 کرده. ملت ایران میتواند دوباره با تمام فرزندان خودش و نسل‌های خودش یک جهان جدید رو بسازد و زیبا خواهد شد، واقعا زیبا خواهد شد. تک تک اینهایی که ممکنه جدا بخوام بکنند و یرفا، خب با قوم تباری خودش مثلا بره. حال آنکه شما یک سرزمین بزرگ دارید مانند ایران و این سرزمین بزرگ در خدمت نه تنها همه مردمان ایران، بلکه در خدمت پیشرفت و ترقی و دموکراسی در کل خاورمیانه خواهد بود. بله، امروز دیدید همین چند روز اخیر که رژیم ترک علیه کردها بسیار بسیار اونها را بهشون حمله کرد و تعدادی از اونها رو نیز زخمی و یا کشت. تو خود عراق جریاناتی که سیاسی که عراقی هستند و کرد هستند، اینها کجای کار هستند؟ اینها دموکرات واقعا؟ حمایت اونها از جنبش ایران رو شما دیدید؟ بارزانی ها و طالبانی ها و غیر و ذلک، شما حمایت از جنبش ایران رو دیدید؟ هرگز. دست اونا در کجاست؟ پس میدید که راه شما، جای شما همین ایرانه، همین ایرانی که باید خود رو آزاد بکنه که همه بتوانند در رأس قدرت شرکت بکنند و بتوانند دنیای جدید توأم با آرامش و رفاه و آزادی را به وجود بیاورند. خب، نکته اول. نکته بعدی که میخواستم خدمتتون عرض بکنم در ارتباط با عرض موضوع شما که اصلاح طلب و نواندیش عزیز من، یادمون باش اصلاح طلب و نواندیش در آخر خطه. اسلام سیاسی به شکست انجامید. این انقلاب نشون داد که تمام مدلی که خواستن به ما بگویند، اسلام سیاسی، اسلام الهی، جامعه الهی، جامعه توحیدی، همه اینها دود شد و به هوا رفت. و در تجربه ما آموختیم که چگونه در جمهوری اسلامی یک تجربه خونینی به وجود آمد در تاریخ این مملکت که نشان بدهد که قدرت سیاسی شیعه یک قدرت اهریمنی و ویرانگر است. و بنابراین این مدلی که اینها گفته بودند اسلام سیاسی به طور قطع برشکست شد. اینو بگویید، همه جا بگویید، بگویید اسلام سیاسی یعنی شکست. دو، اسلام نه تنها حوزوی و اسلام سیاسی، بلکه همچنین اسلام اصلاح طلب نیست و شکست شد. تمام کارهای مربوط به اصلاح طلبان رو ببینید از زمان انقلاب اسلامی تا به امروز. اینها اصلاح چی رو میخواستند؟ اصلاح قدرت رو؟ نه، اصلاحات برای اونها داشتن چند پست و مقام بوده. همین عزیزان من، اینها صداقت ندارن که به شکل عریان آشکار بگویند. اگر چند تا نماینده داشته باشند، چند پست وزارت داشته باشند، چند تا سایت خبری داشته باشند، کافیشونه. اینها عوام فریب هستند، اصلاح طلب عوام فریب هست. نمیخواهد به دموکراسی برسد، نمیخواهد. برای من و شما در جامعه‌ای که میخواهیم به عنوان یک شهروند آزاد باشیم، به ما فکر نمی کند، به یاران خودشون فکر میکنند. اینها در پی معامله هستند عزیزان. پس بنابراین اصلاح طلبان با توجه به اینکه خواستار ادامه همین مدل هستند، اینها نیز ورشکسته شدند و این آخوند گردن کلفت آدمکش خامنه ای با توجه به اینکه دولت رئیسی منحطترین وامانده ترین در واقع عناصر خود رو توش جا دادند، بنابراین بخشی از رفقای خودشون رو هم از میان اصولگرا و نمیدونم اصلاح طلب اونها رو پس دادن، گوشمالی داد خامنه ای به اینها گوشمالی داد. این دعوای درون خود اونهاست، دعوای ما نیست، دعوای اونهاست. حال با این توجه شما میبینید که اصلاح طلبان و یا راهی که مدلی که اونها میخواستن برای جامعه اون نیست و شکسته شد. میرسیم به نواندیشان و سروش ها. دیشب یا پریشب بود در یکی از این اتاقهای خاص داشتم گوش میکردم و از جمله در یکی از اتاقهایی که متعلق به اصلاح طلب و نواندیش هستند و از جمله آقای سروش در اونجا بود، آقای سروش پسر که معمولا هم بسیار در واقع به شکل اپورتونیستی است، میاد برخی ها که گرداننده هستن بهبه و چهچه میکنن، بعد میاد حرفاشو میزنه تکراری و تکرار و تکرار و زیادم صحبت میکنه و به محض هم که صحبت میکنه میگه من رفتم، میگه من رفتم، یعنی عدم احترام به دیگران. حال اون چیزی مهمه در اینجا در این بحث ما برخی نکاتی رو که ایشون مطرح کردن رو من میخوام برای شما بازگو بکنم. او میگفت به اصطلاح در انتقادی که به نظام خامنه‌ای داشت، میگفت خامنه‌ای، آیت الله خامنه‌ای رهبر، رهبری، واژه رهبری رو به کار می‌برد، رهبری در زمینه‌های مختلف مداخله می کند و پاسخ نمی دهد. حال آنکه سازوکار در درون قانون اساسی آمده است، آیا ایشون میگه آیا رهبری در مقابل مسائلی که در قانون اساسی آمده است وظیفه داره که پاسخ بده یا نه؟ و میگوید خود بله، او وظیفه دارد که پاسخ بده. منتقدانی که این را نقد کردند چرا مورد تحمل قرار نگرفتند؟ آقای خامنه‌ای چرا به گردن نمیگیرد؟ او باید در مقابل وظایفش در قانون اساسی باید پاسخگو باشد، زیرا در قانون اساسی گفته که رهبر به اصطلاح ولایت فقیه در چه زمینه های اساس مسئولیت دارد، در زمینه مسائل کشوری، در مسائل کلان سیاسی و چه و چه و چه. و میگوید که آقای سروش میگوید این همه وظیفه داره ولی جواب نمیده وقتی که انتقاد میکنیم. و ادامه میده آقای سروش که انحصار اعضای تشخیص مصلحت نمی توانند با رهبری صحبت بکنند. نگاه بکنید ببینید چه چه زاویه میگه اعضای تشخیص مصلحت نمی توانند با رهبری گفتگو و صحبت داشته باشند. و باز میگوید بله، در شرایط امروز خشونت از هر طرف که باشد باید محکوم بشود و همچنین خشونت از جانب شهروندان هم باید محکوم بشود. ببینید عزیزان، دقت بکنید، اینا دقت بکنید، خشونت از هر طرف که باشد، کجا ملت ایران، کجا جوانان ایران خشونت به کار بردن؟ بله اون لحظه ای که درگیری هست درگیری هست، ولی خشونتی که به شکل وسیع گسترده در این دو ماه اخیر اجرا شد یا در پیش از اون چه کسی مسئول اول و تنها مسئول به کار بردن خشونت در این کشور بوده است؟ خامنه‌ای، دولتش، حکومتش، نیروهای نظامیش، بسیجی ها. ولی با یک جمله، خشونت از هر طرف که باشد باید محکوم شود. یعنی آمده این وسط، یه طرف خامنه ایه، یه طرف هم مردمه، میگی خب حالا من قاضی هستم، مردم شما انتقاد به خودتون چیه؟ بعدش هم اون وقت احتمالا برسه به آقای خامنه ای. آقای خامنه ای رهبری میگوید طبق قانون اساسی باید جواب بدهد، دولت باید عذرخواهی بکند، و این دولت، دولت آقای رئیسی نیست بلکه دولت آقای خامنه ای هست. پس بنابراین آقای خامنه ای رهبری باید جواب بدهد. توجه کردید عزیزان؟ ببینید چگونه اینها بحث میکنند. یعنی در اینجا وارد یک معرکه شده که داره به خامنه ای داره مطرح میکنه که تو گوش نمی کنی، تو قانون جمهوری اسلامی رو اجرا نمی کنی، تو خودسری داری. خب خودسری دارید، تو باید به نقدهایی که میشه در مملکت بهش توجه کنی و پاسخ بدهی. عزیزان من، این فرد، این نواندیش با چه کسی داره حرف میزنه؟ با جلاد. شما چگونه میتوانید از یک جلاد فاسد آدم کش که او میگوید رهبری، انتظار این رو داشته باشید که رفتار متعادل داشته باشد؟ آقای سروش هوشش کمه؟ نه. آقای سروش الکنه در بیانش؟ نه. آقای سروش یک خط داره، یه دکترین داره. این دکترین و خط یعنی چی؟ یعنی در نهایت امر جمهوری اسلامی باید بماند. آنچه که باید تغییر پیدا کنه اینه که رهبری باید حرف مردم رو گوش بکنه. شما مگر با یک دموکراسی مواجه هستید که از یک به هر حال رئیس جمهوری بخواید که دقت بکنید به مردمان؟ اساسا شیعه شما مردم غیر شیعه رو که اصلا قبول نداره، اینها رو سزاوار آتش جهنم میداند. و به علاوه اعضای جامعه رو رعیت میداند، بنده میداند. حالا شما آقای سروش آمدید چه میگویید؟ میگویید که آقای خامنه‌ای گوش بکن، انتقاد به خودت بکن. عزیزان من، ما مسئله ما این است، جامعه ایران مسئلهش این است، جامعه ایران دارید تظاهر کنندگان دارن میگن مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه‌ای. آقای سروش میفهمی؟ میفهمی؟ مردم میگن مرگ بر جمهوری اسلامی. آقای سروش میفهمی؟ هدف شما آقای سروش نگه داشتن جمهوری اسلامی است. منتها اوریان نمیگویید، منتها خدعه میکنید، منتها نیرنگ میزنید، منتها در لفاظگری از این ور و اون ور میروید. شما صداقت ندارید. بگویید آیا خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستید یا نیستید؟ بگویید آیا خواهان نابودی سیستم ولایت فقیه هستید یا نیستید؟ بگویید آیا خواهان ترک کردن دین از نظام حکومتی بعدی هستید یا نیستید؟ اگر بگید بله بله بله، این حرفایی که شما میزنید پس چیست؟ شما به خامنه ای میگویید، انتقاد دارید میکنید که اون حرفا رو گوش بکنه. اگر به نفی نظام اعتقاد داشتید به من میگفتید، به من نوعی میگفتید که این خامنه ای یک جلاد است. و این خامنه‌ای هرگز نمیتواند انتقادات مردمی رو بشنود، انتقادات اسراب رو بشنود، نمیتواند. بنابر ماهیت اسلامیش، اسلام خود استبداد است، اسلام خود توتالیتاریزم است، از قرآن گرفته تا نهج البلاغه گرفته تا تمام رساله های عملی جز گنداب فکری چیز دیگری نیست. در درون اینها که آزادی دموکراسی نیست عزیزان، در درون اینها که مسئله حقوق بشر نیست. قرآن پیامبر اسلام میگوید دیگران یعنی افراد یا مؤمن هستند و در برابر الله زانو میزنند و تسلیم میشوند یا نیستند، و میگوید قرآن میگوید جز اسلام دین دیگری پذیرفته نمی شود. این آیه قرآنی است. پس بنابراین دیگرانی که به این آیه ها و به این قرآن اعتقاد ندارند جایشان کجاست؟ در جهنم است. طبیعی بنابراین در ماهیت این دین نیست که انتقاد بشنوه، و آقای خامنه‌ای نماینده واقعی این دین هستش، اولوالامر، و بنابراین مانند پیامبر اسلام داره عمل میکنه. این است. به این ترتیب عزیزان یادتون باشه نااندیشان کسانی هستند که شما رو باز به راه بیراهه میبرند. به این امر آگاه باشید. میان جست انتقاد میگیرن، به ظاهر خیلی جالبه، ولی دقت بکنید چه میگوید. شعور خود رو بالا ببریم عزیزان من. شما مگر میتوانید در درون نظام ایدولوژیک اسلامی باقی بمانید و طرفدار دموکراسی بشید؟ نمیتوانید. اونها که میگویند یا نمیدانند یا عوام فریب هستند مانند خود نواندیشان. میگن طرفدار هم دین اسلام هستیم هم دموکراسی. نخیر، به عنوان شهروند بله میتوانید دین داشته باشید و برید رأی بدهید و یکا، ولی به عنوان کنشگر سیاسی، به عنوان رهبر سیاسی شما نمیتوانید بگویید که دین من برابر آزادی و دموکراسی هست. این دروغ است، دروغ. خب به این ترتیب اسلام سیاسی ورشکسته، اسلام اصلاح طلب ورشکسته، اسلام سروشی و نواندیشان ورشکسته، و در خدمت باز تولید نظام شیعه دینی هستند. یادتون باشه به اونها دل نبندید، دل نبندید عزیزان من، و به خود اونها بگویید که فکر نکنن که سکوت شما بیان حمایت شما نسبت به اونها هست. نکته دیگر در ارتباط با عرضم حضورتون که در مورد آقای صادق زیباکلام، آقای صادق زیباکلام بالاخره کجای خط ایستاده است شما نمیدانید، من هم نیز نمیدانم، هرچند که تا دیروز حمایت میکرد از آقای روحانی، ولی در مرحله دوم گفت نه، این دیگر به نقطه رسیده است که چی؟ که عملا نمیتواند قابل دفاع باشد. بسیار و آقای زیبا کلام در ضمن همین شخصیتی هستند که هم در دانشگاه در ایران تدریس میکنه و هم کسی هستش که با این تجربه و با این سن و سال در واقع چی میاد زنجیرم میزنه برای یا ابو عبداللهش، یعنی خیلی جنبه خرافاتی هم بسیار زیاد داره. آقای زیبا کلام اگر حرف من رو میشنوید دقت بکنید و میتوانید جواب بدهید، اگرم خواستید لطف کردید میتوانید با همدیگه یک مباحثه مستقیم داشته باشید و من مشتاق این هستم و چند بارم بهتون پیام دادم، اگر خواستید بفرمایید و میدانید که چگونه با من تماس بگیرید. برحال آقای آقای صادق زیبا کلام در روز دوشنبه 30 آبان یک مقاله منتشر کرد در جهان صنعت در ایران. منتهای مراتب خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اعلام کرد که روزنامه جهان صنعت در نشست فوق‌العاده امروز هیئت نظارت بر مطبوعات به سبب تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت ملی و حدود مطبوعات توقیف شد. بنابراین جهان صنعت توقیف می شود و پرونده آن به مراجع قضایی ارجاع می گردد. حال چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه این روزنامه یک مقاله از آقای صادق زیبا کلام منتشر میکنه که به دلیل این مقاله هست که اون در واقع روزنامه توقیف میشود. تا ببینید که چقدر اینا نهادهای مانند قوه قضاییه و بیت امام چقدر اینا فاشیست هستن. فاشیزم اسلامی یعنی اینها، فاشیزم اسلامی. ولی اونچه محتوای صحبت آقای زیبا کلام هست که در برخی از نشریات خارج از کشور منتشر شده، چند نکته رو از میان حرفهای او و چنین میگه در موضوع در مقاله ایشون که تحت عنوان رویکرد مشابهه در قبال معترضان، رویکرد مشابه در قبال معترضان. بعد میگوید در موضوع اثرات دوران 8 ساله آقای احمدی نژاد بر وضعیت فعلی کشور باید کلی تر به آن نگاه کرد. معتقدم ریشه های عمیق تر بحران هایی که امروز با آن سر کار داریم یک به خیلی عقب تر برمیگردد و فقط محدود به دوران احمدی نژاد نمی شود. با این وجود قطعا رد پای 8 ساله محمود احمدی نژاد را می توان در وضعیت فعلی ایران مشاهده کرد، اما فقط دوران آن دوران نبود که دچار ایران از ببخشید اینجاش ولی اما فقط در دوران او نبود که ما دچار این شرایط شدیم، بلکه باید در ضمن 8 سال دولت هاشمی رفسنجانی، 8 سال خاتمی، 8 سال روحانی را نیز باید در نظر گرفت که ما به این نقطه رسیدیم. و بعد اعلام میکنه که بله ما عملا هر کدوم از این دولت ها دولت هایی بودن که عملا نتوانستن کار بکنن به خاطر اینکه هاشمی رفسنجانی دارای به اصطلاح خطی بود برای سازندگی ولی که مقابلش آمدن و خرابکاری کردن. خاتمی عملا دوره‌ای بود که آمد و منجر به این شد که فضای فکری باز بشه و روزنامه ها تیراژشون بالا بره و غیر ذلک، ولی که باز به پشت درهای بسته رسید و سیاست مربوط به او که مربوط می شد به توسعه سیاسی عملا جلوش گرفته شد. و میرسیم به زمان احمدی نژاد که 8 سالی که او بر سر کشور حاکمیت داشت کشور دچار عقبگرد شد و هیچ یک از اصلاحات اقتصادی و توسعه سیاسی مد نظر هاشمی و خاتمی نیز به اجرا نرسید و جامعه مدنی دچار تزلزل شد و به افول رفت. و بنابراین از نظر اقتصادی نیز در واقع ما دستخوش عقبگرد جدیدی شده ایم و 8 ساله دولت حسن روحانی هم که متاسفانه به جایی نرسیدیم، بلکه این دوران به مردم نشان داد که انتخابات بیفایده است. خب این لب کلام آقای از حضور شما که بله آقای صادق زیبا کلام هستش. حال ببینید، برای که نکته رو کاملتر خدمتون عرض بکنم، او باز میگوید عملا در تمام دوران روحانی، دوران اول خب من ازش حمایت کردم، یعنی ایشون میگه من ازش حمایت کردم، امیدواری داشتم، ولی کن عملا به جایی نرسید. و در دوره دوم نیز که عملا 24 میلیون رأی نیز جمع کرد، عملا به کاری گرفته نشد و کارها به پیش نرفت. و الان که به معترضانی که این روزها در خیابان ها هستن نگاهی انداخته شود و بررسی شوند، غالب آنها جوانان و دانشجویان و طبقه متوسطی هستند که بیشتر تعارض را با نظام دارند و معترضین کسانی هستند که دیگر امیدی به صندوق رأی و اصلاحات ندارند. در واقع نقطه عطف وضعیت امروز 96 تا 1400 است که باعث شد امیدی به اصلاح نباشد. امیدی به اصلاح نباشد. بنابراین ایشون مطرح میکنه که من دیدم و به اصطلاح یأس پیدا کردم و به خاطر اینکه عملا به نقطه رسیدیم که دیگر چی هیچ گونه این وضعیت نمیتواند اصلاح بشود و همین. و آخرش هم مطرح میکنه که بله، اگر بنا باشد دولت سیزدهم رئیسی و دولت های احمدی نژاد مقایسه شوند، شباهت و نزدیکی بسیاری بین آنها مشاهده می شود و این دولت هیچ شباهتی به دولت روحانی ندارد، از این جهت که دولت روحانی خواهان آشتی با دنیا و تنش‌زدایی با جهان بود، ولی این دولت نشان داده که علاقه به تنش‌زدایی ندارد و از نظر اینکه برای وضع موجود چه باید کرد و چه راه حلی باید وجود داشته باشد، باید گفت که دولت سیزدهم هیچ برنامه و طرح و نقشه راهی برای برون رفت از وضع فعلی ندارد. توهین و تحقیری که احمدی نژاد در سال 88 نسبت به معترضان داشت، امروز هم از سوی برخی دولتمداران، برخی نمایندگان مجلس و دیگران دیده می شود. در واقع رویکرد غالب نسبت به معترضان باعث تشدید این وضعیت می شود که نمونه آشکار آن اعتراضات در دانشگاه هستش. و سلام. تمام. بنابراین چرا این مقاله رو حذف کردم؟ به خاطر این دو خط آخرش که گفته که به اصطلاح رئیسی هم دولتش خوب نیست. ولی آن چیزی که مورد توجه ما هست، خب یه سری انتقادهای بسیار سطحی البته مطرح میکنه. ایشون استاد دانشگاه است و اینکه تفکرش تفکر به اصطلاح اصلاح طلبانه است، تفکرش اسلامیه، تفکرش شیعه هستش و دیگه تا یه حدودی به سطوح آمده. یعنی گفت من در دوران اول روحانی خیلی تلاش کردم، ولی در روحانی دوم کاملا در واقع دیگه چی مایوس شدم. خب عزیزان، کسی که دانشگاهیه، کسی که مایوس شده، اول از اون چرا مایوس شده؟ به خاطر چی به این نقطه رسیده؟ به خاطر اینکه ایدئولوژی آقای صادق زیبا کلام با ایدئولوژی حکومتی یکیست، زنجیرزنی یکیست، به نام حق تعالی یکیست، اللهشون یکیست، یکیست. و از سوی دیگر ایشون دارای توهمی بوده که علی‌رغم داشتن ایدئولوژی برابر با اونها، یه تغییراتی هم به وجود بیاد و دید که نه، تغییرات هم به وجود نمیتونه، چاره جز این نیست که تغییرات به وجود نیاید. مگه از درون یک تفکر احمقانه و کودن و آرکاری که متعلق به دین و این حکومت و این ولایت فقیه است، مگه از درون اون چیز خوبی میتونه بیرون بیاید؟ عزیزان من هرگز. پس ایشون چرا توهم رو دوباره پخش میکند؟ و به علاوه ایشون که امروز مایوس هستن، خب اگر مایوس هستی بگو چه آلترناتیوی دارید، چه سیاستی رو میخواهید؟ بالاخره جمهوری اسلامی باید بیفتد یا نباید بیفتد؟ بگویید آقا، بگویید. این که سکوت میکنن ایشون بیان همون نگاه اصلاح طلبی در نزد ایشون است، بیان همون نگاه نواندیشی در نزد ایشون است. بنابراین به دولت ها انتقاد نمی کنه، بدون اینکه چی؟ به خود خامنه ای انتقاد بکنه. یک، به خامنه ای انتقاد نمی کنه. دو، به تمام نهادهای گوناگون جمهوری اسلامی و ساختار سیاسی انتقاد نمی کنه. سه، به خود اسلام انتقاد نمی کنه. چهار، اینکه جمهوری اسلامی باید برود یا نرود سکوت می کنه. و پنج یعنی چی؟ یعنی ادامه فروش توهم به جامعه ماست. و یا اینکه انسان ها در واقع باید گیج باقی بمانند. نمیدانیم، این بعد از تو، اون بعد از تو مطابق فکر من نبود، پس بنابراین همین است. نظر شما چیست آقای زیبا کلام؟ جمهوری اسلامی بعد از 43 سال باید بیفته یا نباید بیفته؟ باید واژگون بشه این نظام یا نه؟ این نظام در کلیتش یک نظام فاسد دینی شیعه هستش، باید بیفته یا باید بماند؟ به این جواب بدهید. مقاله نشون میده که شما خواستار ماندگاریش هستید. فقط به دولت ها که خود اینها هم در واقع چی هستن؟ بازیچه های خود ولی فقیه هستش. همه این دولت ها رو ولی فقیه به وجود آورد، همشونو. تفاوت هایی بوده بله، ولی همه طرفدار قانون اساسی ارتجایی هستند، طرفدار این مجموعی نظام هستند، طرفدار ولایت فقیه هستند. همه این رئیس دولت ها در این چارچوب بوده. شما اگر جدا هستید به ما بگویید، بالاخره راجع به ولایت فقیه محکوم میکنید، اون رو میگویید که باید در واقع حسب بشود یا نشود، یا اینکه میگویید که خب حالا مصلحت نیست، یا اینکه میگویید که اگر من بگویم ممکنه برخورد نامناسبی صورت بگیر، پس بنابراین نمیتوانید حرف بزنید. خب بنابراین دروغ نباید بگویید که دیگه. ما چه میدونیم الان شما چه فکر میکنیم؟ فکر میکنم که شما به مسئله جمهوری اسلامی و ادامه ولایت فقیه اعتقاد دارید. آقا انتقاد کردن که دیگه چیزی نیستشه. این همه سایت ها، این همه تلویزیون های جهانی هستش که انتقاد دارن میکنن. شما چیز عجب غریبی نمیگی که بسیار پیش پا افتاده و بسیار در واقع در حد یک چیز عادی در عرصه روزنامه نگاری. این مقاله به اصطلاح ابراز درد خودتون به ما چه ربطی داره؟ اگر پیشنهاد برای جامعه دارید اون موقع بفرمایید. خب عزیزان، با توجه به وقتی که گذشت و کم کم ما باید به پایان برسیم، یه بحث دیگه ای داشتم درباره حوزه، به خاطر اینکه یه اعلامیه داده بود اون رو به دفعه دیگر واگذار می‌کنم که ببینید که چه جالبه. اینها حوزه داره در واقع به نوعی عقب نشینی می‌کنه و ما رو می‌خواد مجددا گیر بده به چی؟ به اسلام و به این حکومت اسلامی، و میگوید که به هر حال حکومت بیاد یه مقدار به خودش انتقاد بکنه و چه و چه بکنه. اینو میذارم دفعه دیگر، ولی در اینجا برای اینکه بحثم به پایان ببرم، یکی در ارتباط با دو تا مطلب کوچک رو میگویم، توضیح بیشترشو شاید در برنامه‌های دیگر، و یکی در ارتباط با یک عرضم حضورتون که بله یک مقاله یا یک نامه‌ای هست که برخی از جامعه شناسان ایران مطرح کردن، از جمله آقای عرضم حضورتون که رحمانی که جامعه شناس هست، و اون هم چنین گفته می شود که آقای رحمانی، جبار رحمانی، بله جبار رحمانی که عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی هستش و دیگری حامد حاجی حیدری استادیار گروه دانش اجتماعی مسلمین و به میزبانی بسیج دانشجویی. خب این است بسیج دانشجویی. بسیج این در ارتباط با دانشجو بسیج یعنی چی؟ اینا بسیج اگر هست هر کسی بسیج اسمشه یک مهر ارتجایی بعد روی پیشانیش زد. بسیج چه؟ به حال در این نامه یا نوشته‌ای که اینها دادن تحت عنوان تغییرات نسلی توسط حاکمیت شنیده و پذیرفته نمی شود. امنیتی دیدن فضا یا بهانه‌ای برای ندیدن اعتراض هاست. امنیتی دیدن قضایا، ببخشید، امنیتی دیدن قضایا بهانه‌ای برای ندیدن اعتراض هاست. حال در این نوشته آنچه که اینها مطرح میکنن اینه که یک نگاه به جامعه بیاندازیم. این جامعه تغییر پیدا کرده و از سوی دیگه با توجه به تغییری که پیدا کرده نسل‌های جدیدی به هر حال اینها به وجود آمدن که این نسل‌های جدید در واقع دارای خواستای جدیدی هستند و عملا کسانی هستند که به دلایل گوناگون وارد این مبارزه شدن و از جمله مطرح میشه که در خصوص تحلیل اتفاقات اخیر در قالب جنبش اعتراض یا آشوب تصمیم‌گیری را به عهده مخاطبین می‌گذارد و گفت میگوید آقای رحمانی که هر کدام از این سه را قبول داشته باشیم حلقه اصلی این اتفاقات همیشه تبعیض است. حالا جایی تبعیض قومی یا جنسیتی یا اقتصادی. جامعه علیه تبعیض به وسیله نافرمانی مدنی قیام می‌کند. همان سکتورهایی که دکتر حاجی حیدری اشاره کردن در زندگی هایشان به تنگنا میرسد که اعتراض میکنند. برابر این لب قضیه در این استش که بله آنچه که هست اعتراضاتی هست به لحاظ مجموعی به اصطلاح تبعیضهایی هستش که در دل این جامعه به وجود اومده و این جامعه دیگر نمیتواند قبول بکند و عملا خود سیستم موجود قادر نیست اینها رو تصدیب کنه و بنابراین لایه‌های مختلف یا سکتورها یعنی بخشایی از جامعه مانند زنها یا به فرض دانشجویان وارد چنین مبارزه‌ای شدند. و باز ایشون مطرح میکنه آقای رحمانی که اتفاقات اخیر را نباید به اصطلاح تقلیل داد. این وقایع اخیر حاصل یک سازکار فرهنگی است که از حس بی‌عدالتی و تبعیض و استثمار شدن جامعه شکل گرفته است. امکان دارد، البته امکان دارد جامعه جایی استثمار شود و واکنش هم نشان ندهد. من تصورم این است اسمش را هرچه بگذارید اعتراض، شورش یا جنبش، هرچه که هست مجموعی از خواستای مردم است که باز با از دست دادن چشمنداز و رسیدن به تعینا و احساس حس بی‌عدالتی بروز کرده است. همون جنبش های نان که توسط گرسنه‌ترین انجام می شد هم برای براندازی و فروپاشی نبود بلکه برای برگرداندن روال جامعه به یک نظام معقول بود. بله. نکته دیگه هم که باز گفته می شود که خشونت بالاست چون مردم همراهی نکردن این نظام رو. این قضایا به هر حال اگر مردم همراهی می کردن به این وضعیت خشن گرفتار نمی شد. بنابراین امروز مردم کف خیابان هستند. اگر توقع همراهی یه مردم رو با خود داشتن گارد حکومت کردن می گرفتند. چیزی ارائه می دادند که مردم بگویند اگر اینها حکومت کنند چه خوب می شود. اما ما کپی برابر اصل داعش را می بینیم. حتی طراحان اجتماعی پشت این قضایا هم می دانند که مردم همراهی نمی کنند و بعد از یک یک ماه به داعش بازی روی آوردند، بنابراین حکومت رو به داعش بازی داره به حال میگه که تو داعش بازی میکنی، و به این ترتیب معلوم است که نمیخواهد حکومت بکنند، هیچ ایدولوژی برای بعد از تغییر ندارند و برنامه برای اداره کشور وجود ندارد. بله، مردم همراهی نمی کنند. برای 8 سال تمام رسانه های دنیا مداخله ایران در سوریه را کوبیدند. داخل ایران فقط چند روزنامه و یک صدا و سیمای موافق حضور ایران در سوریه هستند. بهترین زمان را برای نه بزرگ گفتن مردم به حکومت تشییع جنازه شهید حججی بود و رکورد تشییع جنازه های تاریخ ایران را می شکنند. حتی رکورد تشییع امام را هم زد. تازه شهید حججی، نه شهید به صلاح سلیمانی و غیر ذلک. یعنی میخواد بگه که تمام تلاش های اینها فقط در ارتباط با اینها بوده و اساسا در زمین های مختلف اینها هیچ گونه کاری نکردن، بلکه عملا نوعی خط داعشی رو اینها خواستن پیاده بکنن. خب، بنابراین در جای دیگرش گفته میشه من تاریخ ایران رو با جنبش 78 نمی بینم. تاریخ ایران رو بر اساس غلبه کردن بر استعمار دوره‌بندی می کنم. این جامعه هنوز درگیر استعمار است، هنوز درگیر استعمار است. خب، بنابراین این هم جلوه هایی از این انتقاد جامعه شناسان ایران هست، که البته مقاله خیلی گسترده‌ای هست که در یک فرصت دیگری من مجددا به این مقاله برمیگردم، ولی به هر حال نقطه پایانیش این استش که در بخش آخر و در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان که از ناکارآمدی خرج فرهنگی و رسانه‌ای صدا و سیما در برابر اینترنشنال و بقیه رسانه ها پرسید، که همیشه عامل فریب مردم معرفی می شوند، آقای حیدری در پاسخ گفت: ابرپدیده سردار سلیمانی را ببینید، اینطور نیست که جواب نداده باشد. در تمام جهان فقط صدا سیما و چند روزنامه داخلی موافق مداخله ایران در سوریه بودند. تشییع حاج قاسم چرا به جای اینکه یک نه بزرگ به حضور در سوریه شود، تایید این کار می شود؟ جمهوری اسلامی در گفتمانها و عناصر اصلیش مثل مذهب رسمی شیعه و نظام ولایت فقیه و مبارزه با استعمار مسیر خود را از کوره راه باز می کند. مسیر خود را از کوره راه باز می کند. سلیمانی نسل خودش را تربیت کرده است. الان وقتی به بچه ها می گوییم رستم را نقاشی کن، یک چیزی شبیه سردار سلیمانی یا تحریشی مانند او نقاشی می کند. خب، حتی خیلی نکاتی که مطرح میکنن خیلی رسا و دقیق نیستش اینا، ولی به هر حال این جلوه‌ای بود از اختلاف یا به هر حال مبارزه فکری یا مخالفت این بخش از جامعه شناسان در ایران. البته دوستان در نظر داشته باشید، به هر حال جامعه شناسی از نظر من، جامعه شناسی به مفهوم گسترده خودش، به مفهوم آکادمیک خودش، عملا در ایران به شکل یک دیسیپلین دانشگاهی وجود ندارد. حالا ممکنه این عزیزان حرف منو بهشون برسه ناراحت بشوند. چرا؟ به خاطر اینکه همین گونه که در بحثا میبینی که تازه این برخی نظرات اینان یه مقدار روشن‌تره، ولی که اساسا جامعه شناسی فقط در تاریخ جامعه شناسی نیست، جامعه شناسی در برخوردش و در واقع مداخله جویی همیشگیش در ارتباط با مسائل اجتماعی جامعه هست. یعنی با داده های گوناگون برخورد میکنه، درگیر میکنه خودشو و ارائه نظر میکنه. خب، حالا عزیزان من، جامعه شناسی که در ایران هست به عنوان نمونه نمیتواند در مورد مذهب نقدی بکنه، نمیتواند در مورد قدرت سیاسی نقد بکنه، نمیتواند در مورد روحانیت نقد و حرف بزنه. نمیتواند در ارتباط با تمام شبکه های مافیایی مالی و غیر ذلک نمیتواند نقدی بکند و ارزیابی ارائه بکند. پس بنابراین شما نگاه بکنید بسیاری از مباحث اساسی مربوط به جامعه ما توسط جامعه شناسان در واقع چی میشه؟ سکوت میشه، بحثی نمیشه کرد، بحثی نمیشه کرد. پس این یک جامعه شناسی واقعی نیست، یک جامعه شناسی انتقادی آکادمیک نیست عزیزان من. و به همین خاطر استش که من معتقدم در ایران ما رشته جامعه شناسی آکادمیک نداریم. هستن جامعه شناسانی که به هر حال نظر میدن، به هر حال کارهایی نمی کنن، البته بله اونها رو من میشناسم، ولی در چارچوب دانشگاه ما یک رشته به اصطلاح نیرومند متکی بر معیارهای جامعه شناختی آکادمیک نداریم متاسفانه. این هم برای فلسفه نیز واقعیت داره، در مورد زمین های دیگه هم نیز واقعیت داره. و به این به چه خاطر؟ به دو دلیل. یکی اینکه در واقع استبداد خشونت پاکسازی مداوم هست، از سوی دیگر ما در درون یک نظام به اصطلاح دینی قرار داریم که این ایدولوژی دینی هم در حکومت هم در درون نهادهای دانشگاهی هستش، هم در کف خیابان هست. و بنابراین این امر دینی تمام ذهنیت ها رو فلج کرده و اینها رو آلوده کرده. کسی که به اسلام آلوده باشد نمیتواند جامعه شناس به معنای علمی و آکادمیکش باشد. خب و یک جمله هم در ارتباط با ارزم حضورتون که به عنوان بخش آخر حرفم و پایان دادن به بحث امروز عزیزان میبخشید، تا 10 دقیقه دیگر تمام میکنم. و اینکه عزیزان امروز الگوی جامعه ما چگونه است؟ چگونه قابل توصیفه؟ الگوی جامعه در این لحظه انقلاب، در این لحظه انقلاب ما با یک آنتاگونیزم مواجه هستیم. یعنی جامعه حرکت کرده، آمده به 43 سال پس از انقلاب اسلامی، در این نقطه‌ای که قرار گرفته می‌بینیم که انقلابی بالا می‌آید، تمام جامعه رو فرا می‌گیره، جامعه رو متحد خود می‌کنه با یک شعار مرکزی: زن، زندگی، آزادی. بنابراین در اینجا ما متوجه چی می‌شیم؟ آنتاگونیزمی که جامعه رو به دو بخش تقسیم می‌کنه، به دو بخش پاره می‌کنه. این آنتاگونیزم نتیجه یک تاریخ، نتیجه یک فرهنگسازی، نتیجه اعتراض‌های گوناگون هستش و امروز به نقطه‌ای میرسه که یک پارگی بزرگ و برجسته به وجود میاره که ما میتوانیم بهش بگیم در واقع نوعی آنتاگونیزم. و این گسست و این پارگی به چه شکلی هستش؟ به این ترتیب هستش که جامعه به دو بخش مجزا کاملا در برابر هم قرار میگیره. یکی از این دو بخش، بخشی از اعضای جامعه، لایه ها، قشرها، گروه بنده هایی که بهشون میتوانیم بگوییم اینها بخش باز و گشاده جامعه هستند و رو به گشایش دارند، رو به آزادی دارند، رو به فضای باز دارند. از یک سوی دیگر نیروهایی که این نیروها نیروهای در واقع ایدئولوژیکی هستند، فناتیک هستند، مذهبی هستند، سرکوبگر هستند و اینها نیز فضا و قطب خاص خود را دارند. بنابراین ما رسیدیم به یک نقطه آنتاگونیزم، یعنی تناقض آشتی ناپذیر، نقطه یک یا بنبست یا پارگی قطعی. و به این خاطر هستش که این دو بلوک اساسی که در گام به اصطلاح قطب اول با گرایش های گوناگون، با طبقه های یا به هر حال گروه بندی های اجتماعی مانند زنان، مانند دانشجویان، مانند بازاری ها، مانند چه و چه و چه در اینها هستند، منتها یک چیز رو میخوان، میخوان جامعه باز بشه، میخوان جامعه نفس بکشه. میگن این حکومت در واقع ما رو خفه کرده، پنجره رو باز کنید که ما بتوانیم نفس بکشیم. پس اینها خواهان جامعه باز هستند، جامعه باز. یعنی چی جامعه باز؟ به قول پوپر، جامعه ای که به سوی دموکراسی و آزادی سمت و سو دارد. از سوی دیگر کسانی که همین جامعه موجود رو میخوان نگه دارن، آرکاییزم دارن، دینگرایی دارن، ایدولوژی دارن، خرافه پرست هستن، ایدولوژی پرست دینی هستن، دارای نیروهای سرکوب هستن، خفقانی هستن، دوک هستن، بلاحت دارن و ضد دانش، ضد خرد هستن. این هم قطب دوم. خب بنابراین این دو قطب در برابر هم ایستادن. نتیجه این در برابر هم چیز انقلاب است. این انقلاب نتیجه این تناقضه و این انقلاب باید اوضاع رو به نفع یکی به سرانجام برسونه. انقلاب تا به امروز ادامه پیدا که به خاطر یک قطبی که گام به اصطلاح قطب اول و باس هست داره تمام تلاش خودشو میکنه، زیرا قطب دوم دارای چیست؟ دارای قدرت سرکوبه، دارای امکانات مالی هستش، دارای نفت هستش، دارای شبکه های ترور هستش، دارای حشد و شعبی ها و در واقع حزب الله لبنان و اینها نیروهای کمکی این نظام هستند، این قطب هستند. بنابراین اینها دارن جنگ میکنن. این جنگ باید به یک نقطه ای برسه. قطب باز باید بتواند پیروز بشود، ولی قطب باز باید بتواند تحکیم بکنه تجربه خودش رو، ابتکار بزنه، با نیروهای متحد بین المللیش باید نزدیکی پیدا بکنه، نیروهای درونی خودش باز هم و باز هم نزدیک و نزدیک و نزدیکتر بکنه این قطب، و بگوید بریم بیرون از درون این نظام جمهوری اسلامی، بریم به طرف آزادی، بریم به طرف روشنایی، بریم به طرف حقوق بشر، بریم به طرف دموکراسی، بریم به طرف حکومت لایک، حکومت لایک، و بریم به طرف محیط زیست سالم. اینها این قطب باز هستش. اون یکی ها قطب دوم میگوید بمانیم، بمانیم برای چپاول، برای دزدی، برای فساد، برای سرکوب و برای در واقع پیروزی یک نظام انگل و یک طبقه انگل آخوند. بنابراین عزیزان من، در این جدالی که به وجود آمده، جدال بزرگی است و کسانی هم ممکنه بینا بین باشند، ولی اینها با پیشرفت این انقلاب پولاریزه میشن، یعنی خودشون تجزیه میشن و این حرفا. به اونها هم باید توجه کرد، اونایی که میشه کشید باید کشید. اون قطبی که به سوی باز شدن حرکت میکنه شاید بیش از 80% جامعه باشه، اون یکی قطب که قطب بسته ایدولوژیک هست نزدیک 10-15% جامعه هست. منتها همونطور که گفتم، این نیروی قطب دوم نیروی فاشیستی، نیروی بسیجی، نیروی آدمکش با خود دارد که کار رو مشکل می کند. پس قطب یک باید با سازماندهی، با لیدرهای میدانیش، با هوشمندی در عرصه مبارزاتیش، با داشتن اتحاد با طرفداران خودش در جهان، ایرانیان خارج از کشور، باید بتواند خودش رو تحکیم بکنه. قطب اول قطب روشنایی، قطب اول قطب همسوی با دموکراسی و آزادی، قطب اول قطب باز. و به این ترتیب هست که ما ما با سخت‌سری بیش از پیش در تلاش‌ها و کوشش‌های خودمون می‌توانیم در این نقطه که آنتاگونیسم به وجود آمده و وجود دارد به شکل بی نهایت بی سابقی، این آنتاگونیسم باز شده. نگاهش بکنی، دو ماه ادامه دارد، رژیم می‌کشد، ولی جنبش انقلاب سوم ادامه دارد. انقلاب سوم میگوید من میخواهم برم تا آخرش، من میخواهم جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنم. جمهوری اسلامی ننگ تاریخ ماست، اسلام عامل شکست ما بوده، بنابراین از درون این دین برای حکومتداری باید بیرون رفت، باید بیرون رفت. عزیزان من، هیچ جلوه و جنبه مثبتی در این دین برای امور مربوط به کشور نبینید. کسانی که اعتقاد دارند در قلب خودشون نگه دارن، ولی که در عرصه سیاست، در عرصه حکومتداری، در عرصه فرهنگ، در عرصه آموزش و پرورش هرگز به دین اسلام و قرآن رجوع نکنید. این امر برای شما جز فلاکت و تیره‌بختی چیزی دیگری به وجود نخواهد آورد. و بالاخره صحبت خودم رو با یک نکته به پایان برسونم، و اون هم انتشار کتاب جدید از محمد جلالی چیمه، میم سحر. این کتاب کتابی تحلیلی درباره، میارم جایی که عزیزان ببینید، درباره شعر مشروطیت ایران. بنابراین درباره اگر شعرایی که در ارتباط با دوران مشروط هستش، یعنی زبان شعر مشروطیت، یادتون باشه، و به هر حال کسانی که در این زمینه کار کرده بودن، و همچنین در ارتباط با، ارزم حضورتون که، شخصیت های مانند جهانگیر سور اسرافیل و همچنین علی اکبر دهخدا و همچنین ارزم حضور شما که سید اشرف گیلانی، میرزاده عشقی و شعرهای او، میرزاده عشقی و نیز عارف قزوینی و همچنین محمد تقی بهار، این بزرگان آن دوران، و همچنین فرخی یزدی و جلوه های از شعر اونها، اینها از جمله بخشایی هستش مربوط به این کتاب. بنابراین کتاب درباره شعر مشروطیت، محمد جلالی چیمه، میم سحر. و این کتاب تا اونجایی که من میدانم، عرضم حضور شما که بله، توسط نشر آفتاب منتشر شده، و در ضمن در سیستم در واقع انترنتی هم میتوان این رو گیر آوردش، میتوان این رو گیر آورد. و برابری این کتاب و نقاشی روی جلد نیز از عزیز دیگری که فکر میکنم حتما اسمش هم نوشتن اینجا، بله، طرح‌های داخل کتاب و روی جلد، نستور رخشانی خاور، که یکی از نقاشان هنرمندان مهم ما در فرانسه هستش. این هم به عنوان آخرین خبر. و بنابراین من دیگه باید برم لیوانی آب بخورم، و به امید روزهای بهتر و به امید کار ما و بحث‌های ما در هفته دیگر. و در اینجا هم پیام آخرم به همه عزیزانی که مهربانی داشتن، و از جمله در این دوران تظاهرات ما همدیگر رو دریافتیم و به هر حال لحظاتی خیلی کوتاه البته با همدیگه صحبت کردیم، از همه عزیزانی که به هر حال ما همدیگر رو دیدیم یا چه بسا باز هم بعدا ببینیم، بهشون مجددا درود میگویم، خیلی متشکرم از توجه شما، خیلی ممنونم از توجه شما، از جمله اون عزیزی که هفته پیش ما با هم دیگه در میدان دانفر در واقع آشنا شدیم، اون خانم عزیز و اون سفارش هایی که به من کردن، بسیار بسیار متشکرم عزیزان، خیلی خیلی متشکرم. بنابراین برای روزهای بهتر کنار هم باشیم، برای اینکه اتحاد ما همه مردم ایران در داخل و همچنین در خارج برای شکستن جمهوری اسلامی یک شرط اساسی است. سپاسگزارم.